یک استاد کار کنی، یعنی منظورم یک رسام.
من نمیدانستم.
همیشه به کورس رسامی رفت جان مادر، همیشه به دانشگاه درسش خوان.
چی؟ دانشگاه؟
بله جان مادر، خودت اگه واقعا رسامی را خوش داری و میخوایی که داینده یک رسامی خوب شوی، باید از امیال خوب خوب درسایت بخوانی جان مادر، بعد از او در کنکور شرکت کنی، بعد به شق هنر شامل دانشگاه شوی و ادامه بدی تا یک رسامی خوب شوی.
من اینا را نمیدانستم.
خب ناله که فهمیدی جان مادر. البته یک چیز دیگه، یک کسی که اگه میخوای هنرمند شوه، مثلا رسام شوه، باید دور پیش خدا خوب سعی با دقت سعی کنه. اگه دقیق باشی میبینی که دور پیشت پر از چیزاییست که میتونی یک رسامی بسیار مقبول بکشی.
خیلی همینطوری نمیشه.
نه جان مادر، ای که یک نفر تلاش نکنه، کوشش نکنه، درس نخونه و مثلا شب بخوابه و صبح کی رسام و دکتر و انجینیر و مهندس و معلم از خواب خیزه خو نمیشه بچه. فقط با کوشش و تلاش است که آدم به آرزوها و چیزایی که دوست داره میرسه. فهمیدی جان مادر؟
تشکر مادر جان، من بعد از این بیشتر کوشش میکنم.
آفرین جان مادر، بایدم کوشش کنی درسایت خوب خوب بخونی. من مطمئن هستم که اگر تو تلاش کنی و همه چیزایی که تو میخوایی حتما میرسی جان مادر. من اطمینان دارم به تو، تو دختر قوی هستی عزیزم.
یک هشت و یک هفت، یک هفت و یک هشت، شد رشته یکو پایین آن دشت. یک صفر گنده بالای آن هست، خورشید زردیست پر نور و زیباست. گل پنج تا پنج، خانه دو با یک، شکل درخت است پنج و دو تا یک. پایین آنها رودی پراب است، نقاشی من درس حساب است. خب حالا دیگه وقت پیامک خواندن است. شاید پیامک امروز پیامک تو دختر مهربان یا تو بچه خوب باشم. از راحله جان که مهاجر ساکن شهر مشهد است، این پیامک به دست ما رسیده. راحله جان نوشته نکرده که چند سال است. قندای خاله خیلی خوب است که پیامک روان میکنین، اما اگه با پیامکایتان در مورد خودتان معلومات بتین، ای که چند ساله هستین، صنف چند هستین، خیلی خوب میشه. اما راهله جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، من خاله جانم نرس است. مام خیلی دوست دارم که رقم خاله جانم وقتی کلان شدم نرس شوم. هر وقت به خاله میگم میگه که خیلی باید درس بخونم. بله راهله جان، حق با خاله جانت است. راه رسیدن خودت به یارزو خوب درس خواندن است. تشکر که پیامک بر ما روان کردی و ما دعا میکنم که انشالله با کار و تلاش و پشتکار یک روزی یک پرستار یا همو نرس مهربان و با دانش شوی.
بچه های با صفا، هر کسی کاری داره توی این دنیای ما، توی این دنیای ما. موسیقی بچه های واسفا هر کسی کاری داره به یهی دنیای ما به یهی دنیای ما
شاپرک.
خب دوستای عزیز و مهربانم، در برنامه امروز شاپرک در کنار شما بودیم. 15 دقیقه بر ما که پر از خاطرات خوب شد. انشالله که بر شما همه قسم باشه. فردا باز هم شنونده برنامه شاپرک خواهید بود. پس تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان. با من خدا.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. نماینده امریکا در افغانستان از کاهش ارسال کمک ها به این کشور ابراز نگرانی کرد. توماس وست گفت که از کاهش کمک های جهان به افغانستان به دلیل محدودیت های گروه طالبان و توجه کشورهای اروپایی به جنگ اوکراین کاهش یابد. این مقام آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود از توقف یا تعلیق ارسال کمک های بشردوستانه در واکنش به محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان اشاره کرد. در حالی که گزارش ها از انحراف در ارسال کمک ها به افغانستان و سرقت کمک های بشردوستانه به این کشور حکایت می کند، وست افزود که جامعه جهانی تاکنون 2.8 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است که 1.8 میلیارد دلار آن به صورت نقدی بوده است. تاکنون بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی خواستار بازگرداندن پول توقیف شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا هستند و واشنگتن تا این لحظه به این درخواستها بی توجه بوده است. اما نماینده ویژه آمریکا مدعی شد که این کشور از طریق سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی امدادرسان 1.1 میلیارد دلار کمک به افغانستان ارسال کرده است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزیران دیدار کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و هیئت همراهش با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت طالبان دیدار کردند. در خبرنامه دفتر معاونیت سیاسی حکومت طالبان آمده که معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت طالبان در این دیدار نقش اتحادیه اروپا را برای تعامل مثبت میان حکومت طالبان و جامعه جهانی مهم خوانده و خواستار سهم فعال این اتحادیه در بازسازی افغانستان شده است. مولوی عبدالکبیر همچنین گفته که حکومت طالبان برای به رسمیت شناختن تمام شرایط را تکمیل کرده و با تشکیل حکومت همشمول نیز متحد است. سانگه صدیقی آگاه مسائل سیاسی هم میگوید حکومت طالبان بعد از گذشت 18 ماه نتوانستند معیارهای جهانی را برای رسمیت یافتن حکومتشان برآورده بسازند.
حقوق بشر روز به روز بدتر شده میره. زنان کاملا از
اجتماع و از سیاست و از آموزش و از هر نوع فعالیت هست شدن و این نشان دهنده این است که طالبان نتونستن هیچ نوع تغییری را بر خود ایجاد کنن و اصول و اساسات از این که به عنوان یک حکومت مشروع قبول شوند را ندارند و این را ما میبینیم. حتی دوستای بسیار نزدیکشان پاکستان هم نمیتونه چنین حکومتی که هیچ نوع ساختار حقوقی درست نداره. ما نمیدانیم که اینا به اساس چه نوع مکانیزم کار میکنن و از حقوق بشر نادرست است چنین حکومت را به رسمیت بشناسد.
آقای نیکلاسون هم در این دیدار با تاکید بر ایجاد حکومت همشمول در کشور نیز گفته ما از آموزش و باز شدن درپای دانشگاه‌ها و مکاتب برای بانوان در افغانستان حمایت می‌کنیم. فرهاد ابرار استاد دانشگاه در این باره می‌گوید.
دولت همشمول میان طالبان و جامعه جهانی تضاد دیدگاه وجود دارد. در صورتی که این دو دیدگاه به همدیگر نزدیک شوند، من فکر می‌کنم از یک طرف زمینه به رسمیت شناسی طالبان به عنوان یک دولت مهیا می‌شود و از طرف دیگر از صنوف ها و همین قسم اقشار مختلف جامعه در ساختار قدرت سیاسی افغانستان به نحوی دخیل می شود.
با این حال حکومت فراگیر و همشمول رفع محدودیت ها علیه بانوان، مبارزه با تروریسم از جمله شرط های جامعه جهانی برای رسمیت یافتن حکومت طالبان است که حکومت طالبان مدعی اند این شرط ها را برآورده ساختند. این در حالی است که بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، زنان و دختران از تحصیل و کار ممنوع شده و همگی خانه نشین شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کمپاین ملی نهالشانی با حضور مقامهای ارشد امارت اسلامی در بادامباغ کابل برگزار شد. باز هم همکار ما سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مراسم آغاز کمپاین نهالشانی دیروز با حضور شماری از مقامات ارشد حکومت طالبان در بادامباغ کابل برگزار شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان، در این مراسم میگوید که استعمال بمب‌های خطرناک و سلاح‌های کیمیاوی روی محیط زیست افغانستان تأثیر بدی گذاشته است و از باشندگان کابل خواسته تا در خانه‌های خود کم از کم یک نهال غرس کنند.
در افغانستان هوا کل یوی خواه در پاک انرژی در نشتون لعمل در سوزول و در نور و مواد و استعمال خراب کرده. لبلی خواه در تیر و طول چیزو پا اردو که در اشغالگور و للوری در خطرناک و گمونو او کیمیاوی مواد و در استعمال.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس وزیران حکومت طالبان، همچنان میگوید جنگ ها و استعمال سلاح‌های کیمیاوی نه تنها به محیط زیست و زراعت کشور آسیب رسانده، بلکه کودکانی که متولد میشوند نیز عوارض جانبی دارند.
صدها جوانای عزیز ما و شما به شهادت میرسید و یا کشته میشد و باغ و زراعت ما و شما تباه می شد و هر نوع اسلحه‌ای که در دنیا داشتند، به دست داشتند، به سرزمین پاک ما و شما در اینجا استعمال می کردند. و امروز نتایج ناگوار آن را ما و شما در بخش‌های مختلف مشاهده می کنیم.
آقای حنفی همچنان می افزاید حکومت طالبان در تلاش است برای تقویت زراعت و سرمایه گذاری در این بخش سرمایه گذاران را در کشور جلب کنند.
امارت اسلامی افغانستان انشاءالله هر توانی که داشته باشد به خاطر تقویه بنیه زراعت و به خاطر تشویق سرمایه گذاران ملی و بین المللی و به خاطر تسهیل سرمایه گذاری برای آنها همه سعی تلاش خود انشاءالله انجام میدهد.
عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، نیز در این مراسم از سرمایه گذاران ملی و بین المللی خواسته تا بیایند در افغانستان در بخش های گوناگون از جمله زراعت سرمایه گذاری کنند و اطمینان داده که حکومت طالبان با آنها همکاری همه جانبه خواهد کرد.
شما در هر بخش، در هر نقطه، در هر اطراف افغانستان، در هر سمت افغانستان که میخواهین که سرمایه گذاری در بخش زراعت بکنین، ما برایتان در خدمت هستیم، ما برایتان زمین ساز هستیم.
با این حال مسئولان حکومت طالبان در این مراسم از شهروندان نیز خواستند علاوه بر غرض نهال در حفظ و آبیاری آنها کوشا باشند. زهرا سلطانی، رادیو.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تکرار بودن دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای درباره جمهوری اسلامی تصریح کرد. دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای در خصوص ایران جدید نیست، اما تشدید آن در ماه‌های اخیر دلایل مختلفی دارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه در توییتر نوشت: یک دلیل بسیار مهم این که رژیم آپارتاید اسرائیل مدت‌هاست درگیر نزاع سیاسی، آشوب، اردوکشی و بحران داخلی است. کنعانی افزود: کتمان حقایق کمکی به نجات رژیم صهیونیستی از سرنوشت محتوم فروپاشی نخواهد کرد. در هفته‌های گذشته ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی، از جمله تل اویو، حیفا، قدس اشغالی، بیروت، سبا و هرسلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در جمع شما هستیم. گه عرش و گهی کرسی، گه نفی و گه اثباتم، گه مسجد و گه دیرم، گه کعبه و میقاتم. خلص شنوی عارف از رمز مقالاتم، بی جان شدم سطره تا جان خراباتم، چون جان خراباتم جانان خراباتم.
گاز گاه کرسی، گانا پیا گاه باتم، که مسجد و گدرم، گاه کعبا و میقاتم. خلاص شنوای عارف از رمز جا شدم سجا تا جام خراباتم چون جام خراباتم چون جام خراباتم چون جام خراباتم جانان خراباتم
دوستان گرامی، ما در این هفته در برنامه قند پارسی به شعری میپردازیم که بسیار از شاعر خودش نامدارتر بوده است، یعنی شعر جان خرابات. شاید خیلی از شما این شعر را با نوای موسیقی و با صدای استاد محمد حسین سراهنگ شنیده باشید و شاعر آن برایتان ناشناس باشد. این شعر از خواجه مستان شاه کابلی، شاعر متأخر افغانستان است. البته شعر مخمسی است بر غزلی که با مولانا جلال الدین بلخی نسبت داده شده، چنان که بعداً به این موضوع اشاره میکنیم. اما حالا قدری با این شاعر توانا ولی گمنام آشنا شویم. نکته جالب این است که مستان شاه کابلی نه تنها در میان مردم و حتی ادب دوستان، بلکه در حلقه های ادبی و منابع تخصصی شعر افغانستان هم گمنام مانده. مثلا در کتاب پایتخت پریها که گزیده ای از شعر امروز افغانستان است، این شاعر حضور ندارد و در دانشنامه ادب فارسی در افغانستان هم بسیار به صورت اجمالی به او پرداخته شده است. اما چرا چنین است؟ شاید یک علت مهم آن این باشد که این شاعر در طول زندگیش در کشور هندوستان و به صورت تبعید بسر برده است. او در دوره عبدالرحمن خان میزیسته و این شاه مستبد بسیاری از اهالی ادب و دانش را به زندان و تبعید فرستاد که از این میان یکی هم مستان شاه کابلی بود. مستان شاه در هندوستان در میان اهل عرفان و تصوف جایگاهی داشت و سرانجام در همانجا نیز درگذشت. جالب این است که دیوان شعر او نیز اول بار در شهر لاهور چاپ شده و در افغانستان بسیار نایاب بوده است. خوشبختانه دیوان مستان شاه کابلی با عنوان آتشکده وحدت اخیراً به وسیله انتشارات عرفان تجدید چاپ شده و جناب دکتر محمد سرور مولایی استاد ارجمند دانشگاه مقدمه مفصلی بر آن نوشته که در آن هم از زندگی این شاعر سخن رفته و هم از سبک و مضامین شعر او. تاریخ تولد مستان شاه کابلی مشخص نیست، ولی حدود 180 سال پیش از امروز به دنیا آمده و حدود 100 سال پیش، یعنی احتمالاً در دوران حکومت امان الله خان وفات کرده است. او مدتی در کابل بسر برده و سپس چنان که گفتیم در دوران عبدالرحمن خان به هندوستان مهاجرت کرده است. از نظر گرایش اجتماعی و شعری، این شاعر از اهالی عرفان و تصوف بوده و لقب شاه در تخلص شعری او هم به همین گرایش دلالت می کند، چون این لقب برای مشایخ تصوف به کار می رفته است. اما اما برگردیم به شعر معروف جان خرابات مستم شاه کابلی. این شعر یک مخمس است و چنان که ما در بعضی برنامه‌های پیشین قند پارسی هم گفتیم، مخمس ها عمدتاً بر پایه یک غزل سروده می شوند. یعنی یک شاعر غزل شاعر دیگری را می گیرد و به ابتدای هر بیت آن سه مصرع اضافه می کند و به این صورت آن را بندهای پنج مصرعی می سازد. بیت اصلی در اینجا این بوده است: بی جان شدم صد ره تا جان خراباتم، چون جان خراباتم جانان خراباتم. با مستان شاه سه مصرع به ابتدای آن اضافه کرده که حاصل این شده است: گه عرش و گهی کرسی، گه نفی و گه اثباتم، گه مسجد و گه دیرم، گه کعبه و میقاتم. خلص شنوی عارف از رمز مقالاتم، بی جان شده ام صدره تا جان خراباتم، چون جان خراباتم جانان خراباتم. گفتیم مخمس را معمولاً بر غزل یک شاعر دیگر می سازند. اما غزل اصلی در اینجا از کیست؟ این غزل با مولانا جلال الدین بلخی نسبت داده شده است، به طوری که در مقطع آن نیز نام شمس الحق تبریزی آمده است که می دانیم مولانا غزلهای خود را به نام شمس تبریزی تخلص می کرده است. شمس الحق و دینم با عزت و تمکینم، خود را همه او بینم عریان خراباتم. البته نکته جالب این است که این غزل اصلی در نسخه های معتبر دیوان شمس مولانا هم نیست، گویا آن هم با وسیله شاعر دیگر سروده شده و با مولانا نسبت داده شده است. به هر حال مستان شاه کابلی این غزل منسوب به مولانا را در مخمس خود ماندگار می سازد و استاد محمد حسین سراهنگ هم این مخمس را با اجرای فوق‌العاده خیش به همگان معرفی می کند. با هم چند بند از این مخمس را مرور می کنیم. چون گشت تعین‌ها پرده برخ حضرت، جستم ز همه اکوان اندر تتق عزت. بربسته تمامی رخت از مدرسه کسرت، این خرقه هستی را در میکده وحدت. صد بار گرو کردم عریان خراباتم. کلمه توتق به معنی سراپرده است و اکوان به معنی موجودات. شاعر میگوید من از همه موجودات دیگر درگذشتم و به سراپرده عزت حضرت دوست وارد شدم. ملاحظه میکنید که شعر رنگ و بوی عرفانی دارد. از قربت اهدیت در ملک اضافاتم، منزل چو هزار و یک چل گشته مقاماتم. زاهد به خدا رو رو زای مکن اوقاتم، من آینه ذاتم خورشید سماواتم. من بحر کراماتم، من کان خراباتم. در زهد ریایی نیست و شاق ورا مطلب، خورشید صفت قلبم افتاده به تاب و تب. معشوق و می و ساقی این است مرا مشرب، در خانقه هم صوفی، رو رو مطلب کمشب با یار خراباتی مهمان خراباتم. آیات الهی درج در پرده تسمینم، خورشید سماواتی مستانشه حق بینم. پرسید چه ایاران از ملت و آیینم، شمس الحق و دینم با عزت و تمکینم. خود را همه او بینم عریان خراباتم، چون جان خراباتم جانان خراباتم.
خراباتم نی دور مفیدا که در سای مملکت کشوریست، چون جان خراباتم جانان خراباتم روزان خراباتم چون جان خراباتم جانان گشتایون ها فردا فروخی هزد جستم زی هم اکوان اندر تو که ایزد بر بستا تمومی رفت از مدرسه کسد، این خلقه هستی را در میکده وعدد صد بار گیرو
دوستان عزیز، چنانده برنامه قند پارسی هستید از رادیو درید. درباره مخمس مستانشاه کابلی با شما صحبت کردیم و این آهنگ زیبا را با صدای استاد محمد حسین سراهنگ شنیدید. دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کارگاه شعر برنامه قند پارسی با سخنان استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم رادیو دری. یکی از بدآموزی هایی که از عالم مجادلات سیاسی وارد عالم ادبیات و هنر شده این است که کسی که انتقاد میکنه، حالا این انتقاد به حق یا نابحق، درست یا نادرست، به جای این که به اون انتقاد توجه بکنن یا حتی بی‌توجهی بکنن، منتقد رو بهش حمله میکنن. مثلا تو خودت چی کاری؟ شعر خودت چطوره؟ تو اصلا خودت چقدر تحصیلاتته؟ من مثلا اینقدر تحصیلات دارم یا اینقدر سابقه شعری دارم یا اینقدر طرفدار دارم. این تو عالم سیاست رایجه که خوب هم نیست، یعنی مغایر عرف و اخلاق ماست. تو عالم سیاست متاسفانه یه بد اخلاقی که رایج شده، ولی تو عالم هنر و ادبیات و علم این اصلا خوب نیست. ما بالاخره حرف کسی رو که انتقاد کرده یا میپذیریم یا نمیپذیریم، اما اینکه ما بهش حمله بکنیم بگیم که تو خودت چیکاره، چند تا طرفدار داری، چقدر سواد داری، مثل اینه که مثلا یه نفر به ما بگه که آقا شما ماشینت مثلا لاستیکش کم باده، بگیم لاستیک ماشین خودتو دیدی؟ نگاه بکن ماشین من 10 برابر ماشینتو میارزه، یه دونه لاستیکش به اندازه کل ماشینتو قیمت داره. خب دفعه بعد اگر که ببینن ما این اخلاق رو داریم، یعنی نسبت به نقد این واکنش نشون میدیم، کسی توجه به حرفمون نمیکنه، کسی به شعرمون توجه نمیکنه و کسی اشکالمون رو تذکر نمیده. من دیدم به خصوص کسانی که حالا یکم یه شهرتی دارن، طرفدارانی دارن، این کارو میکنن، یا خودشون یا طرفدارانشون میان حمله میکنن به کسی که انتقاد میکنه. خب تو شعر رو خوندی غلط خوندی، مثلا شعری که بزرگان رو خوندی غلط خوندی، مثلا یه شعر غلط رو به نام یکی از بزرگان خوندی، یا خودت مثلا رفتی شعر گفتی بعد شعرت پر از شلختگیه. خب اگر کسی این رو تذکر میده، یادآوری میکنه، نباید منتظر باشیم که همیشه به به و چهچه بشنویم، که ما بهش حمله بکنیم و خودش رو بخوایم تخریب بکنیم، این کار خوبی نیست. ما به هر حال یا این رو میپذیریم یا اصلا نمیپذیریم. اما اینکه فرض اصلی ما، پیش فرض ما این باشد که هر کس از کار ما انتقاد میکند، عرض کردم به حق یا نابحق، این حتما نیت بدی داره، حتما در قصدش این است که ما رو تخریب بکنه، این خوب نیست. این فکر میکنم که از بدآموزی های عالم سیاست. تو عالم سیاست بالاخره منافع و اینها هست، ولی تو عالم شعر و ادبیات که منافع نیست. هرچه هست اندیشه است، هرچه هست زیبایی است، هرچه هست خلاقیت است. بنابراین اینجا اصلا اون دوستی ها و دشمنی ها نقشی نداره. بالاخره یه چیزی به لحاظ زیبایی، به لحاظ علمی، یا درسته یا نادرسته، یا مورد پسند ماست یا نیست، هیچ اشکالی ندارد. چیزی در عالم عوض نمیشه اگر که نسبت به اثر ما کسی نظر نادرست بده. ولی که ما حمله کنیم به منتقد یا خودش رو مثلا تخریب بخوایم بکنیم، این کار درستی نیست.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان، با تشکر از استاد اسماعیل امینی، برنامه را به پایان میبریم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنند و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید. خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه انشالله. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در جلسه گذشته در خدمت دکتر معالج جناب دکتر شهرام آگاه بودیم که در مورد تعریف، علائم و نشانه ها، عوارض و مشکلات امراض التهابی روده و همینطور در رابطه با راه های چک کردن و تست های ضروری برای تشخیص مریضی، نقش سن و عمر و تغذیه و خوراکی ها و همینطور بعضی علائم و نشانه های خاص روده ای و هاضمه و همینطور بعضی عوارض و پیامدهای خاص این بیماری سخت صحبت‌های مفید و ضروری انجام شد که امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. امروز باز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر شهرام آگاه هستیم تا ادامه بحث را در مورد بیماری التهابی روده با هم بشنویم. با ما همراه باشید. بعد از یک فاصله خیلی کوتاه با دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام و درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار برنامه زربان قرار دادین. در ارتباط با بیماری التهابی روده با شما صحبت میکردیم. یک سوالی که خیلی مطرح هست و خیلی گفته میشه به هر حال به مسئله نقش و تاثیر استرس، تشویش و استراب ها اشاره میشه و حتی گفته میشه که افسردگی و دپرشن هم میتونه باعث این مشکلات در هاضمه و روده شوه. آیا استراب ها و تشویش های روحی و عصبی واقعا در این رابطه نقش و تاثیر داره؟
این قضیه استراب در بیماری ها خیلی بررسی شده، یعنی اصلا جز مطالعات گسترده است که توی چیزهای مختلفی بررسی شده. اینکه واقعا به خودی خود استراب باعث بیماری التهابی روده بشه اینجوری نیست، اما یه اصل کلیه، جزء عوامل کمک کننده میتونه باشه که در واقع ماشه رفتن به سمت التهاب رو فشار بده و کمک کنه به این قضیه. و مهمتر از اون، بیماریایی که بیماری التهابی روده شناخته شده دارند، استرس و استراب میتونه در فعال شدن بیماریشون کمک کننده باشه.
بله.
بنابراین یکی از توصیه‌های ما اینه که اگر فردی بیماری التهابی روده داره، حتما اگر استراب یا استرس دارین، استراب و استرسش درمان بشه که باعث فعال شدن بیماری نشه.
آقای دکتر، کسایی که این مشکل بیماری التهابی روده را دارن، آیا مواد غذایی و خوراکی های خاصی هستن که به اونا کمک بکنن؟ مسئله نان گندم که گلوتن داره آیا نقش داره؟ و بحث محصولات و ترکیبات دارای پروبیوتیک ها هم مطرح هست که اینا باکتری مفید و فایده‌مند دارن، آیا اینا در کنترل و بهبودی بیماران میتونه مؤثر باشه و کمک بکنه یا خیر؟
خدمتون که عرض کنم، در رابطه با گلوتن معمولا در بیماری سیلیاک باعث افزایش علائم میشه، اما بیمارانی که سیلیاک دارن یکی از تظاهراتشون التهاب روده است. بیماران سیلیاک تا 20% ذکر شده که ممکن بیماری التهابی روده داشته باشن، که اینها مصرف نکردن گلوتن باعث بهبود علائمشون میشه. ضمن که بیماران که بیماری التهابی روده دارن به دلیل التهاب روده باریک ممکن جذب گلوتن درشون مختل بشه، بنابراین هم سیلیاک و در واقع بیماری التهابی روده با هم مرتبطن، هم در بعضی از موارد ممکن مصرف نکردن گلوتن در بیمارانی که بیماری التهابی روده دارن ممکنه به طور غیر مستقیم کمک کنه در کنترل علائمشون.
بله.
در واقع حساسیت به گلوتن معمولا علامت بیماری در واقع سیلیاک هست. در مورد پروبیوتیک، اتفاقا در کنگره گوارش ما یه پنل داشتیم در مورد پروبیوتیک ها و نقششون در بیماری التهابی روده. این که به طور مستقیم بگیم پروبیوتیک ها در کنترل بیماری التهابی روده نقش دارند، خب مطالعات خیلی متعددی صورت گرفته که یکیش هم خود من انجام دادم. بعض از پروبیوتیک ها می توانند در کنترل علائم بیماری التهابی روده کمک کنند و بعضی از پروبیوتیک های خاص،
بله،
و بعضا رژیم های غذایی پروبیوتیک مثل ماست پروبیوتیک یا دوغ پروبیوتیک هم می توانند این نقش رو داشته باشند. بنابراین جزء توصیه‌ای که ما به بیماران که بیماری التهابی روده دارند اینه که مصرف پروبیوتیک ها رو افزایش بدن. اما این که بگیم قطعا در باعث بهبود میشه نیست، ولی میتونه مفید فایده باشه.
بله.
در مورد سایر مواد غذایی هم گفتم که تئوریایی هستن که غذاهایی که التهاب رو بیشتر میکنن باید کمتر مصرف بشن، مثل مثلا گوشت قرمز یا فست فود. در مورد زمانی که فرد بیماری حاد داره، مصرف لاکتوز که مثلا در شیر هست ممکنه علائم بیماری رو تشدید کنه. بنابراین در فاز حاد بیماری ما توصیه میکنیم که فرد شیر کم لاکتوز مصرف کنه.
بله.
و همونجوری که گفتم لبنیات پروبیوتیک مصرف کنه. سبزی خام میتونه در فاز حاد بیماری تون تحریک میکنه روده بزرگ و علائم بیماری رو بدتر بکنه. ولی وقتی فرد علائمش با دارو کنترل شد میتونه در واقع این مواد غذایی رو مجدد شروع کنه.
بله.
ببین وقتی که فرد مبتلا به بیماری نشده، یه اصل کلیه که یک رژیم غذایی سالم میتونه خیلی از بیماری ها رو کاهش بده و بیماری های گوارشی از جمله بیماری التهابی روده هم از این مستثنا نیستن. این یه اصل کلی. وقتی فرد مبتلا شد، وقتی بیماریش حاده، خب قطعا رژیم غذایی کمک میکنه، مخصوصا نخوردن بعضی از مواد غذایی. ولی وقتی فرد با دارو کامل کنترل شد میتونه بیشتر غذاها رو مصرف کنه و پرهیز مهمی نداره.
یک مقداری در ارتباط با درمان صحبت بفرمایید آقای دکتر، که این بیماری های التهابی روده یعنی کلیت اولسروز و بیماری کرون با درمان ها و معالجاتی که انجام میشن اینا قطعا درمان خواهند شد یا خیر؟
این خیلی سوال مهمیه. تا علم امروز روز دارویی که به طول کامل بیماری رو ریشه کم بکنه و باعث بشه که ما بتونیم دارو رو قطع بکنیم و دیگه درمانی به بیمار ندیم، تا امروز روز وجود نداره. یعنی تا امروز روز درمانهای ما باید مصرف بشن.
بله.
به طور دائم مصرف بشن. ممکنه دارو کاهش پیدا بکنه. یعنی مثلا فرض کنید فردی که روزی 8 قرص بهش میدادیم، دارو رو برسونیم به روز 1 قرص. ضمن که بازم توجه بفرمایید که مطالعات میگن بسیاری از داروها حتی دوزشون هم کاهش خیلی زیادی نباید پیدا بکنه. یعنی مثلا 8 قرص رو ممکنه برسونید به 4 قرص، ولی از 4 قرص کمترش نکنید. خیلی وقتا مریضامون این کار انجام میدن، یعنی مثلا خودشون میگن خوبن، کلن دارو رو قطع میکنن یا دارو رو میرسوننش مثلا به روز یک قرص، یه روز درمیون یک قرص، دو روز درمیون یک قرص، یا هر وقت اسهال یا دل درد پیدا کردن این کار میکنن. این ممکنه باعث بشه که دیگه اون دارو بی اثر بشه و بعدم که دوباره شروعش میکنیم جواب نده. پس خواهشن بدون نظر پزشک فوق تخصص گوارشی که در زمینه بیماری التهاب روده کار میکنه این کار نکنید، یعنی سر خود دارو رو قطع یا کاهش ندید.
آقای دکتر، اغلب این بیمارا خب باید تعداد زیادی دارو مصرف بکنن، چندین تابلت و قرص و کپسول باید در طول روز مصرف بکنن. سوال ایست که زمان مناسب برای مصرف این دواها کی هست؟ آیا پیش از غذا بخورن، بعد از غذا بخورن، در طول شبان روز چه زمانهای مناسب هست برای مصرف این دواها؟
بازی اصل کلی اینه که بیشتر داروها اگر با شکم خالی خورده بشن جذب بهتری دارن. اکثریت داروها هست.
بله.
البته بعضی از داروها وجود دارن که مثلا غذا جذبشون رو بهتر میکنه. اینا تعداد داروهای کمی هستن. و خیلی از داروهای بیماری التهابی روده هم از این مسئله مستثنا نیستن. یعنی با شکم خالی جذب بهتری میشن. اما خیلی وقتا دارویی هستن که با شکم خالی ممکنه که در واقع بیمار بگه من با شکم خالی میخورم، معده‌م ضعف میره یا اذیت میشه یا درد میگیره. در این صورت ممنوع نیستن که با غذا خورده بشن. بعضی از خانواده این داروها هم داروهایی هستن که به گونه ساخته شدن یا پوششی دارن که وقتی هم با غذا خورده بشن جذبشون کاهش پیدا نمی کنه. بنابراین داروشون هرچی هست لطفاً با پزشکشون مشورت کنن که آیا این دارو رو میتونن با غذا بخورن، میتونن پشت غذا بخورن یا بهتر با شکم خالی بخورن.
بله.
اصل کلی اینه که اگر دارو با شکم خالی خوردن و مشکلی نداشتن با شکم خالی مصرف کنن، اگر با شکم خالی مشکل داشتن بعد از غذا بخورن.
آقای دکتر، میدونیم که یکی از دواها و داروهای ضروری در معالجه بیماری های التهابی روده داروهای کورتیکواستروئیدی یا کورتون ها هستند، مخصوصا در مراحل حاد و شدید بیماری و زمانی که بیماری شدت یافته و پیشرفته است. سوالیه که این داروهای کورتیکو استروئید یا کورتون ها تا کی باید مصرف شود؟
اینم سوال خیلی خوبیه. معمولا کورتون یکی از قوی ترین داروهای ضد التهابیه، اما به دلیل عوارض متعدد و جدی که داره ما هرگز این دارو رو به صورت طولانی مدت سعی میکنیم مصرف نکنیم. یعنی سعی میکنیم در فاز حاد بیماری کورتون رو مصرف بکنیم و بعد شروع کنیم به کاهش دوز و قطعش و در بعضی از موارد داروی جانشین به جاش بدیم و در بعضی از موارد هم داروی جانشین ندیم.
بله.
بنابراین در اکثریت موارد توصیه میشه که کورتون بیشتر از چند ماه برای آی بی دی داده نشه، قطع شه یا داروی جایگزین داده بشه.
بله.
عده کمی از بیماران هستن که وابسته به کورتون میشن. اونا باید فکر کنیم که آیا میتونیم با داروهای قوی تر کورتون رو قطع کنیم یا نه. ولی هرگز ما خوشحال نیستیم که به مریض کورتون رو طولانی مدت بدیم و اگر فردی هستن که مثلا بیش از 6 ماه کورتون میگیرن حتما مشورت کنن، ممکنه ما بتونیم دارو رو تغییر بدیم به دارویی که عوارض کمتری داشت.
خب گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تو همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم باز هم در خدمت شما و کارشناس برنامه جناب دکتر آگاه باشیم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درجه حرارت بالا یا تب برای بیشتر افراد زمانی است که دمای بدن 38 درجه سانتیگراد یا بالاتر باشد. تب معمولاً به این معناست که شما به عفونتی مانند سرماخوردگی مبتلا هستید. همچنین میتواند ناشی از عفونت‌های جدی‌تر مانند کرونا ویروس باشد. تب معمولاً در اثر مبارزه بدن شما با عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می‌شود. 3 تا 5 روز طول می‌کشد و بیشتر افراد با مراقبت از خود در خانه از تب خفیف بهبود می‌یابند. عفونت دستگاه تنفسی، آنفلانزا و شرایط جسمی مشابه آنفلانزا، سرماخوردگی، اشکالات دستگاه گوارش، عفونت گوش، عفونت لوزه ها، بیماری های شایع دوران کودکی مانند سرخک، سرفه و تب روماتیسمی، آبل مرغان و عفونت های کلیه یا مجاری ادراری از جمله شرایط متداولی است که باعث ایجاد تب می شود. بهتر است بدانید با تب خفیف که دمای بدن شما بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد می باشد، ممکن است گونه هایتان قرمز شود، احساس خستگی کنید و زمان لمس گرم باشید. شما با تب خفیف به طور کلی قادر خواهید بود فعالیت های روزمره عادی را انجام دهید. با تب بالا که دمای بدن شما بین 39 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد، با لمس احساس داغی می کنید. ممکن است شما برای رفتن به سر کار به اندازه کافی احساس راحتی نکنید و ممکن است دچار تیر کشیدن و درد شوید. اما با تب بسیار بالا که دمای بدن شما به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد، معمولا دوست دارید در رخت خواب بمانید و غیر فعال باشید و به اندازه کافی احساس سلامتی و خوبی برای انجام فعالیت‌های عادی نخواهید داشت. ضمن اینکه زمان لمس بدن احساس داغی می کنید و ممکن است اشتهایتان را از دست داده باشید. اگر به هر دلیلی تب دارید، با توجه به این نکات بیماری خود را مدیریت کنید. مایعات زیادی بنوشید، به خصوص آب. در حالی که تب دارید، تصمیم بگیرید 2 تا 3 لیتر در 24 ساعت آب بنوشید. این امر خطرات کمبود آب بدن را کاهش می دهد. زیاد استراحت کنید. خوابیدن به مدت 2 تا 3 ساعت یک بار بهتر از فقط استراحت کردن است. مطمئن شوید که دمای اتاق معتدل باشد، نه خیلی گرم نه خیلی سرد. در صورت امکان پنجره ای را برای تهویه باز کنید، اما از سوز سرما جلوگیری کنید. لباس سبک بپوشید و از ملافه های سبکتر استفاده کنید. برای شستن صورت، دست و گردن از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباسهای خود را به طور مرتب عوض کنید.
تشکر از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه ضربان، آقای دکتر شهرام آگاه، فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش، در مورد نقش یا رول استرس و تشویش ها، مواد غذایی، موضوع معالجه و درمان و بعضی از اقدامات معالجوی صحبت کردند. با ما همراه باشید. همچنان با آقای دکتر گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر، علاوه بر دواها و داروهای معمول که خوب استفاده میشن، نقش داروهای سنتی و داروهای بیولوژیک چطور هست؟ آیا این داروها هم نقش و تأثیری داره در کنترل این بیماری ها؟
خیلی ممنون، متشکرم. اینم سوال مهمیه. ما چندین ساله که داروهای بیولوژیک رو در ایران در دسترس داریم. اول داروهایی بودن که از خارج وارد میشدن، خدا رو شکر این داروها رو ما در واقع داریم تولید میکنیم، شرکت هایی هستن که دارن این داروها رو دارن تولید میکنن و حتی الان کارهایی میشه که داروهای جدیدتر بیولوژیک هم در کشور داره ساخته میشه.
بله.
داروهای بیولوژیک یکی از مؤثرترین و قویترین داروها برای کنترل بیماری ها هستن و معمولا ما اینو از پله چهارم پنجم، یعنی بیماری که به داروهای 5 آمینوسالیسیلیت مزولازین جواب نمیده، بعد ما کورتون اضافه میکنیم، داروهای مثل آزاتیوپرین اضافه میکنیم و بیمار جواب نمیده، میریم سراغ داروهای بیولوژیک. بعضی وقتا بیماریش از اول طوری شدیده که ما از اول تصمیم میگیریم به بیمار بدیم. بیمارانی که در واقع فیستول دارن، یکی از مؤثرترین داروها براشون داروهای بیولوژیکه که ممکنه که خیلی زودتر براشون شروع بکنیم و سراغ داروهای معمولی نریم. این داروها داروهای مؤثری هستن اما عوارض خاص خودشونو دارن.
بله.
این داروها باید حتما توسط پزشک گوارش آگاه به مصرف اینها، پزشکی که اینها رو تجربه خوبی داره در مصرفش، استفاده بشن. بیمار باید کنترل مرتب داشته باشه. خوشبختانه بعضی از اونها هستن که در واقع باید وریدی تزریق بشن، بیمار باید در کلینیک یا مرکزی که در واقع میتونه اینو تزریق کنه انجام بده، هر جایی نمیتونن تزریق کنن. جدیدن داروهایی هستن که به صورت زیرپوستی تزریق میشن و خب در واقع مؤسساتی هم برای آموزش مصرف اینا هستن. این داروهای زیرپوستی حتی بیمار ممکن در خونه خودش تزریق بکنه، یاد بگیره در خونه تزریق بکنه و با کنترل بیماری پیش بره.
آقای دکتر، کسایی هستن که مریضیشون تشخیص داده شده و معالجات و درمان‌ها هم شروع شده، حالا اینا در ادامه چه کار باید بکنن؟ اقدامات مراقبتی و کارهایی که باید برای دنبالگیری بیماری و کارهای ضروری برای چک کردن و ارزیابی مریضی مثل کولونوسکوپی های مراقبتی و دیگر چیزهایی که به هر حال ممکنه وجود داشته باشه، در ارتباط صحبت بکنین که اینها چه کارهایی باید انجام بدن.
خیلی ممنون. در واقع رول کولونوسکوپی در چند جایگاه داره در بیماری التهابی روده. یک، کولونوسکوپی اولیه که ما تشخیص میدیم، این قسمت اولی. دوم، کولونوسکوپی که در پیگیری بیمار ممکنه لازم باشه، برای اینکه اگر پزشک از نظر بالینی و آزمایشگاهی مطمئن نباشه که بیمار به طور کامل درمان شده، ممکنه که براش مهم باشه که کولونوسکوپی کنه. بیمار مثلا از نظر بالینی خوب شده، حالا برای پزشک مهمه که ببینه که مخاط هم خوب شدن یا نه و ممکنه که توی پیگیری کولونوسکوپی بکنه.
بله.
سوم، کولونوسکوپی غربالگری برای پیشگیری از سرطان که معمولا بعد از بین 8 تا 10 سال از شروع بیماری صورت میگیره و یک در واقع شکلی داره که اوایل ممکنه سال یک بار، بعد از 8 تا 10 سال از شروع بیماری صورت بگیره و بعد ممکنه اگر بیمار خوب باشه و نمونه برداریاش خوب باشه دفعاتش کمتر باشه و در واقع غربالگری بشه، فرد نمونه برداری بشه، مطمئن بشیم که ریسک سرطان درش افزایش پیدا نکرده. بنابراین در این سه جایگاه کولونوسکوپی در بیماری التهابی روده لازمه.
استفاده از دواهای گیاهی و همینطور مکمل های دکتر خیلی رایج هست در جامعه، آیا اینها جایگاهی دارن در درمان آی بی دی و اصلا میتونه مؤثر باشه؟
اینم سوال مهمیه، خواهشاً توجه بفرمایید، چون خب هم خود من هم توسط همکاران در مرکز تحقیقات کلورکتال دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان رسول اکرم ما چندین مطالعه داشتیم برای داروهای گیاهی و مکمل و در کنارش در کنار داروهای معمولی. نکته مهمی که تمام این مطالعات میگه که این داروهای مکمل باید در کنار داروهای اصلی مصرف بشن.
بله.
و دوم در بیماری‌های خفیف تا متوسط، نه بیماری‌های شدید. یه اشتباهی که ممکنه صورت بگیره